است صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز سه شنبه 23 حمل سال 1401 هجری شمسی، 11 رمضان سال 1443 هجری قمری برابر است با 12 ماه اپریل سال 2022 میلادی. سید سمی عباس هستم، با همکار تکنیکی تای روشان در این برنامه با شما هستیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. در افغانستان بانک دیروز از رسیدن بسته دیگر 32 میلیون دلار به کشور خبر داد. این بانک در توییت خود گفت که این پول ضمن کمک‌های بشردوستانه جامعه جهانی با افغانستان صورت می‌گیرد. بانک مرکزی افغانستان با استقبال از این کمک از جامعه جهانی می‌خواهد که کمک‌های نقدی خود را از طریق سکتور بانکی افغانستان انجام دهد. این 22مین بسته کمک نقدی به افغانستان است که بعد از برگشت طالبان به قدرت در تابستان گذشته از سوی جامعه جهانی به این کشور صورت می‌گیرد. برنامه غذایی جهان می‌گوید از ماه جنوری گذشته به این سو به تقریبا 1 میلیون نفر در ولایت فاریاب کمک توزیع شده است. این سازمان در اکتیویت دیگر خود دیروز گفت در ولسوالی سنچارک سرپل نیز با 323 هزار خانواده کمک غذایی صورت گرفت. برنامه غذایی ملل متحد از آغاز سال میلادی 2022 به این سو به 14 میلیون و 800 هزار نفر در افغانستان کمک های غذایی و بسته های حمایت غذایی تهیه کرده است. این اداره در نظر دارد که در جریان سال به 23 میلیون نفر در افغانستان کمک های غذایی برساند. مقامات محلی طالبان در بدخشان از کشته شدن 8 جنگجوی مخالف در ولسوالی کوهستان این ولایت خبر می‌دهند. قاری معزالدین احمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان در اعلامیه دیروز خود گفت این مخالفان عصر روز گذشته بعد از آن کشته شدند که مخفیگاه آنها در منطقه میدان ولسوالی کوهستان کشف شد و از سوی نیروهای امنیتی مورد حمله قرار گرفت. طالبان از تلفات وارد شده به نیروهای خود و اینکه مخالفان مربوط به کدام گروه بودند چیزی نگفتند، ولی صرف گفتند که آنها باقی و مقاومتی بودند. صدر اعظم اتریش میگوید با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه درباره حمله غیرمعجه این کشور با اوکراین صحبت مستقیم، سریع و دشوار داشته است. کارل نامر در اعلامیه خود میافزاید که صحبت روز دوشنبه میان آنها که بیش از یک ساعت طول کشید یک ملاقات دوستانه نبود. صدر اعظم اتریش میگوید که در این ملاقات به جنایت‌های جنگی که در شهرک بوچا و دیگر مناطق اوکراین صورت گرفته اشاره و تاکید کرده که همه افراد مسئول باید به عدالت سپرده شوند. آقای نمر به خبرنگاران گفت که برداشت و این است که پوتین به طور گسترده وارد منطق جنگ شده است. و آمریکا 7 نفر را در 4 کشور بالکان به دلیل تهدید به ثبات منطقه از طریق فساد اداری، فعالیت‌های جنایی و دیگر فعالیت‌ها تحریم کرد. وزارت خزانه آمریکا روز دوشنبه از این تحریم‌ها خبر داد. از هر یکی از کشورها آلبانیا، بوسنیا هرسگوینا و مقدونیای شمالی 2 نفر و 1 تن از مونتنگرو تحریم شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در بخش اعظم این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی به نشر می‌رسد، اما مطالب دیگری هم داریم. وزارت خارجه ایران بعد از اینکه معترضان خشمگین دیروز به سوی سرقنصلگری ایران در هرات سنگ پرتاب کردند، از حکومت طالبان خواستار شد تا امنیت اماکن دیپلماتیک این کشور در افغانستان را تقویت بخشد. روز دوشنبه شماری از معترضان پیش روی سفارت ایران در کابل نیز مظاهره کردند. آنها از حکومت ایران خواستار شدند تا آنچه را بدرفتاری با مهاجران افغان می‌خوانند متوقف کند. ویدیوهایی که در این اواخر در مورد در رسانه‌های اجتماعی نشر شد افغان‌ها را خشمگین ساخته است. جزئیات بیشتر را در گزارش سلطان محمد سرور می‌شنوید که با صدای تظاهرات در هرات آغاز می‌شود.
این صدا از تظاهرات دیروز پیش روی سرقنصلگری ایران در هرات است که ویدیوی آن در رسانه‌های اجتماعی نشر شد. معترضان خواستار شدند تا آنچه بدرفتاری با مهاجران افغان در ایران می‌خوانند متوقف شود. خبرگزاری اسوشیتد پرس نیز گزارش داد که معترضان به سوی ساختمان قنصلگری سنگ پرتاب کرده و برخی شیشه ها را شکستند. در تصاویر دیده می‌شود که معترضان سر دروازه قنصلگری را آتش زدند. معترضان قبل از اینکه از سوی طالبان متفرق ساخته شوند با عبور از کمربند امنیتی کمره‌های امنیتی قنسولگری را شکستند و علیه حکومت ایران شعار سر دادند. دیروز در کابل و خوست هم تظاهرات مشابه از سوی صدها نفر برگزار شد. فعالان مدنی با تجمع پیشروی سفارت ایران در کابل از حکومت ایران خواستار شدند تا آنچرا که بدرفتاری با مهاجران افغان می‌خوانند متوقف کند. خبرگزاری فرانسه گزارش می‌دهد که این اعتراضات بعد از انتشار ویدیوی از ضرب و شتم مهاجران افغان توسط پلیس ایران در شبکه‌های اجتماعی صورت می‌گیرد. اگرچه تأیید اعتبار این ویدیو از سوی منابع مستقل دشوار است، ولی بر علاوه این که مردم عام افغانستان را خشمگین کرده، مقامات طالبان را نیز مجبور ساخت که موضوع را با جانب ایران در میان بگذارند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان روز یکشنبه با بهادر امینیان سفیر ایران در کابل ملاقات کرد. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه در توییت خود گفت که آقای متقی با ابراز نگرانی به سفیر ایران گفت که بدرفتاری با مهاجران افغان در ایران بر روابط دو کشور و ذهنیت عامه اثر منفی می‌گذارد و به مخالفان فرصت دسیسه و دامن زدن به اختلافات می‌دهد. اعلامیه وزارت خارجه حکومت طالبان گفت که سفیر ایران پیرامون این نگرانی گفت که بعد از واقعه اخیر قتل دو روحانی و یک خادم در مشهد، برخی محافل مغرض به هدف ایجاد نفرت و بدبینی میان مردم کشورهای دوست و همسایه به گفته وی تبلیغات منفی برا انداختند. از سوی دیگر وزارت خارجه ایران بعد از تظاهرات خشمگین در هرات با نشر یک اعلامیه از مقامات طالبان خواستار شد تا امنیت کامل سفارت و نمایندگی های ایران در افغانستان تأمین و تضمین های لازم برای فعالیت ایمن آنها ارائه گردد. مقامات طالبان هنوز درباره این درخواست وزارت خارجه ایران کدام تفسیر نکردند، ولی قبلا از تأمین امنیت کامل همه سفارت ها و دیپلماتان خارجی اطمینان دادند. هرچند حکومت طالبان هنوز از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده، ولی سفارت ایران و چند کشور دیگر در کابل فعالند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
امریکا می گوید که با در نظر داشت شرایط دشوار افغانستان با کمک های خود به این کشور ادامه می دهد. این کمک ها قرار است توسط ملل متحد و مؤسسات غیر دولتی در افغانستان به مصرف برسند. باز هم سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر با شماست.
سیگار یا دفتر سرمفتش امریکا برای بازسازی افغانستان میگوید که با در نظر داشت شرایط دشوار این کشور، امریکا با کمک‌های خود با افغانستان تا آینده نزدیک ادامه می‌دهد. سرمفتش خاص جان سوبکو میگوید که این کمک به خاطر جلوگیری از بحران بشری و کاهش تأثیر آن صورت می‌گیرد. با اینکه واشنگتن بعد از استیلای طالبان به قدرت در تابستان گذشته کمک‌های خود با افغانستان را قطع کرد و بیش از 9 میلیارد دلار سرمایه خارجی این کشور را منجمد ساخت، ولی باز هم با کمک‌های بشردوستانه خود از طریق ملل متحد و مؤسسات غیر دولتی با افغانستان ادامه داده است. امریکا در گردهمایی ماه گذشته در ژنو متحد کمک 200 میلیون دلار با افغانستان شد. دیگر کشورهای کمک دهنده در مجموع متحد کمک 4.4 میلیارد دلار شدند. سیگار در توییت خود می افزاید که کمک های امریکا به نظارت مؤثر نیاز دارد تا هدر نرود و نتیجه مثبت و واقعی داشته باشد. دفتر سرمفتش امریکا برای بازسازی افغانستان از چگونگی مصرف میلیاردها دلار کمک با حکومت سابق افغانستان بارها انتقاد کرده گفته بود که اکثریت این پول درست مصرف نشده است. سیگار در توییت تازه خود مصرف مؤثر این کمک را توصیه کرده، می گوید که وضع شرط‌های دقیق در این راستا مؤثرترین راه حمایت از افغانستان خواهد بود. مقامات امریکا گفتند که کمک با افغانستان به طالبان داده نمی شود، بلکه از سوی مؤسسات کمک رسان و افرادی که به کمک‌های عاجل نیاز دارند مستقیما توزیع می شود. از سوی دیگر ملل متحد میگوید تقریبا همه مردم افغانستان با کمبود غذا و حدود 23 میلیون نفر از باشندگان این کشور با نداشتن مسئولیت غذایی دچارند.
ما معلومات تازه به طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
برخی نیازمندان مدعی‌اند که کمک‌های بشری به گونه ناعادلانه توزیع می شود. این نیازمندان می گویند با وجود چند بار نامنویسی اما هنوز کارت توزیع کمک برای گذران زندگیشان دریافت نکردند. جزئیات را در این گزارش از همکار ما می شنویم.
افزایش فقر و ادعای توزیع ناعادلانه کمک‌های بشردوستانه به نیازمندان. فهیمه باشنده یکی از مناطق دوردست ولایت هرات مدعی است که کمک‌ها در منطقهشان به نیازمندان نه بلکه به بستگان وکیلان گذر توزیع می‌شود. او می‌گوید بارها از این موضوع اعتراض کردند اما صدایشان شنیده نشده است.
وقتی کمک‌ها میشه هم هر چی که باشه فامیلا خور می‌گیرن، قوم خشا اینا هم میگینه کارت دارن، بقیه مردم مسکین بیچاره‌ای که هستن اینا هیچ کدوم اینا یا بعضی نه تا خبر نمیشن، یا هم که خبر میشن میگن که کارت‌ها خلاص شده برای اینا کارت نمیدن.
شکری از ولایت بادغیس که مادر 5 فرزند است با 3 همباغش در خانه‌های مردم کارگری می‌کنند. می‌گوید 30 نفر اعضای خانواده‌شان است، مجبورند با شستن لباس مردم و کار کردن در خانه‌های دیگران صرف فرزندانشان را پیدا کنند. او میگوید تا حال هیچ کمکی از سوی نهاد دریافت نکرده است. پس از حاکمیت طالبان در 15 اگست 2021 فقر و بیکاری در افغانستان به اوج رسیده که بر اساس گفته های کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR 24 میلیون شهروند افغانستان به کمک های عاجل بشردوستانه نیاز دارند. مقام های حکومت طالبان با اینکه رادیو آزادی تلاش زیاد کرد اما حاضر به گفتگو در این باره نشدند. اما پیشتر حکومت طالبان توزیع ناعادلانه کمک ها را رد کرد و از ایجاد کمیسیونی به منظور تنظیم و نظارت از روند توزیع کمک ها خبر داده بود. حکومت طالبان پیش از این همچنان گفته بود که برای جلوگیری از بحران بشری کار با سازمان های امدادرسان ادامه دارد. در اوایل ماه حمل نیز دفتر والی طالبان در غور با نشر اعلامیه فعالیت برخی مؤسسه ها را به اتهام آنچه که دست داشتن مسئولان آنها در فساد اداری و اخلاقی، شریک نساختن جزئیات کمک ها و دخیل نساختن اداره های سکتوریشان در تطبیق پروژه های کوچک و بزرگ عنوان کرده بود، بسته بود.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شهباز شریف به حیث صدر اعظم جدید پاکستان سوگند وفاداری یاد کرد، ولی حزب عمران خان صدر اعظم برکنار شده میگوید که حکومت مخالفین را نمیپذیرد و به اعتراض خود ادامه میدهد. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
شهباز شریف رهبر حزب مسلم لیگ نون که بعد از بحران سیاسی که یک هفته در پارلمان ادامه یافت به حیث صدر اعظم جدید انتخاب شد، فوراً سوگند وفاداری ادا کرد. خبررسانی اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که هرچند شهباز شریف به این مقام دست یافت، ولی برای وی دشوار خواهد بود که ثبات سیاسی و حل مشکلات اقتصادی کشور را تضمین کند. وی در حال به قدرت می‌رسد که میزان تورم و نرخ‌ها در پاکستان بسیار بلند رفته و کشور با کمبود انرژی دچار است. شهباز شریف برادر جوانتر نواز شریف صدر اعظم اسبق پاکستان است. او بعد از آن با کسب 174 رأی در پارلمان به جای عمران خان به حیث صدر اعظم جدید پاکستان انتخاب شد که بیش از 100 عضو حزب تحریک انصاف و حزب عدالت پاکستان از پارلمان استعفا کردند. آنها به گونه اعتراض از تالار خارج شدند و شاه محمود قریشی وزیر خارجه نیز که وی هم از حزب تحریک انصاف است از نامزدی خود منصرف شد. شهباز شریف به 172 رأی تایید نیاز داشت. حامیان عمران خان رهبر تحریک انصاف وعده کردند که به سرک ها می برایند و امکان دارد این تظاهرات پارلمان را زیر فشار قرار داده بحران را عمیق تر سازد. عمران خان که مدت 3 سال صدر اعظم پاکستان بود، روز یکشنبه از این سمت برکنار شد. او بعد از انشعاب‌های اخیر در حزبش اکثریت در پارلمان را از دست داد. او برای اینکه از رأی‌گیری سلب اعتماد جلوگیری کرده باشد، پارلمان را منحل ساخت، ولی ستر محکمه این اقدام وی را غیر قانونی شناخت و پارلمان را دوباره احیا کرد. عمران خان گفته که حکومت اپوزیسیون را نمیپذیرد. وی میگوید که در نتیجه یک توطئه آمریکا از قدرت برکنار ساخته شد، ادعایی که از سوی مقامات آمریکا به شدت رد شده است. اگرچه در طول تاریخ پاکستان هیچ صدر اعظم دوره اقتدار خود را مکمل نکرده، اما این اولین بار است که یک صدر اعظم این کشور سلب اعتماد می شود. قرار است انتخابات پارلمانی پاکستان در اکتبر سال آینده برگزار شود.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و دوستداران مجله فرهنگی آزادی، امیدواریم در ماه مبارک رمضان عباداتتان به درگاه خدا قبول گردد. اینک با یک شماره جدید از مجله رادیویی آزادی از امواج رادیو آزادی مهمان شما هستیم و مطالب و داشته های این شماره را یکی پس از دیگری تقدیمتان می کنیم. آرزومندیم شما هم شنونده رادیو آزادی باشید. در این شماره با این مطالب با شما خواهیم بود: اخبار فرهنگی هفته، جالب ها در رسانه ها، داستان نوروزی با عنوان در آینه نوروز از داستان نویس مشهور نعمت حسینی.
هر باری که آمدن نوروز نزدیکتر می شد، خواب از چشمانم کوچ می کرد و تا نیمه های شب بیدار می بودم.
پارچه شعری از سهراب سیرت به صدای مصطفی از ارسال های شنونده ها.
دیدیم وحشت آمد و لبخند کوچ کرد، توقات تلخ ماند اما خند کوچ کرد.
فیلم مستند کودکیم وطنم 20 سال در افغانستان در یکی از جشنواره های معروف مستند اروپا برنده یک جایزه شد. صحبتی با کارگردان فیلم.
خلاص اگر دو جمله بگویم، یک کودک از 7 سالگی الی 27 سالگی دو دهه زندگی از ایرا دنبال کرده از نام خدا کتا مردک است.
چرا کودکان ما چپ دستند؟ مطلبی پیرامون آن.
نوزاد انسان نه راست دست و نه چپ دست است، ولی در ماهای اول زندگی کم کم به یکی از دست ها تمایل بیشتر را نشان می دهد.
و اگر فرصت بود موسیقی و مطالب دیگر. دوشنبه که گذشت، هشتم عمل 1401 هجری خورشیدی، مشاعره به نام گل سرخ از سوی اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ در دامنه های کوه البرز در حومه روستای پشمین قلعه شهرستان چمتال ولایت بلخ تدبیر یافت. شاعر و پژوهشگر استاد سالی محمد خلیق گفت این مشاعره با حضور والی و رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ و شماری از شاعران و فرهنگیان ولایت بلخ برگزار شد که در آن شاعران سرودهای بهاری خود را برخواندند. در یک خبر دیگر، چهارشنبه دهه حمل 1401 هجری خورشیدی که گذشت، همایشی در پیوند با روگشایی کتاب پشت مرز و یادهانی از شادروان دکتر رضا براهنی، شاعر، داستان نویس و منتقد ادبی، و شادروان استاد جواهری، شاعر معاصر بلخ، از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ، خانه داستان بلخ، مؤسسه بین المللی اجتماعی روانی آبسو دانشگاه ابن سینا و انتشارات فرهنگ برگزار شد. در جریان همایش علیرضا رحمانی درباره کتاب پشت مرز تقی واحدی و آثار او و سالی محمد خلیق درباره سروده های زنده یاد استاد غلام یحیی جواهری سخنرانی نمودند و بانو فاطمه خاوری درباره اثر خود کتاب پشت مرز به حاضرین معلومات داد. پشت مرز مجموعه داستان‌های کوتاه بانو فاطمه خاوری به تازگی در زمستان سال 1400 هجری خورشیدی از سوی انتشارات فرهنگ با ویراستاری جلال نظری در 500 نسخه به چاپ رسید. وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر روزهای تفریحی مردان و زنان در پارکهای تفریحی شهر کابل را مشخص کردند. در اعلامیه‌ای که این وزارت هفته قبل نشر کرد آمده است که روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه زنان می توانند به پارکهای تفریحی بروند و روزهای چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه و شنبه مردان می توانند به پارکهای تفریحی در محلات سیاحتی که در مربوطات ولایت کابل می باشد، مانند دره پغمان، دره شکردره، استالف و جاهای دیگر. در خبرنامه همچنان آمده است که برای زنانی که به سیاحت می روند لازم است حجاب و بودن محرم شرعی از الزامات است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
اخبار فرهنگی هفته را تقدیمتان نمودیم. در این هفته سه جالب آموزنده داریم. اولی کشف زبان زنبور اصل و دومی بخشنده تر و سومی دعای شیخ. نخست کشف زبان زنبور اصل. حشره‌شناس اتریشی کارل فان در سال 1973 میلادی برای کشف فرش زبان زنبور اصل برنده جایزه نوبل شد. معلوم شد که زنبورها با استفاده از پیچیده‌ترین زبان یعنی رقص با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند. از طریق بسیاری از حرکات پیچیده زنبور پیشاهنگ نه تنها فاصله تا نزدیکترین منطقه شهدزار را گزارش می کند بلکه جهت آن را نیز با دقت شگفت‌انگیزی نشان می دهد. بسیاری از دانشمندان باور نداشتند که زنبورها از چنین زبان پیچیده خاصی استفاده می کنند. با این حال در سال 1992 میلادی با استفاده از ربات شکل زنبوری که دانشمندان دانمارکی ایجاد کردند دقیقاً تمام حرکات رقص توصیف شده توسط فرش را تکرار کرد و زنبورها دقیقاً در جایی پرواز کردند که ربات به آنها اشاره می کرد. جالب دوم دعای بد شیخ. شیخی بار گندم خیش به آسیا برد. آسیابان که بیوزنی بود گفت دو روز دیگر آردها آماده می شود. شیخ با لحنی آمرانه گفت گندم مرا زودتر آرد کن وگرنه دعا می کنم خرد که سنگ آسیا را می چرخاند تبدیل به سنگ شود. آسیابان زن در جواب گفت: اگر نفسی به این گیرایی داری، دعایی کن که گندمت خود آرد شود، خر را رها کن. ای کاش ما به جای اینکه برای همه دعای مرگ می کنیم، برای خوشبختی خیش نیز دعای نیک کنیم. سیومین جالب آموزنده بخشنده تر عنوان دارد که از صفحه مشتبه برگزیدیم. از حاتم پرسیدن: بخشنده تر از خود دیده ای؟ گفت: آری. مردی که داراییش تنها دو گوسفند بود، یکی را شب برایم ذبح کرد، از طعم جگرش تعریف کردم، صبح و فردا جگر گوسفند دوم را نیز برایم کباب کرد. گفتند: تو چه کردی؟ گفت: 500 گوسفند به او هدیه دادم. گفتند: پس تو بخشنده تری. گفت: نه، چون او هر چه داشت به من داد، اما من اندکی از آن چه داشتم به او دادم، پس او بخشنده تر است. جالب ها در رسانه ها را شنیدید.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
مردم بلخ مقالی دارند که نوروز یک روز، گل سرخ آن 40 روز، بهار از نوروز آغاز می شود و تا 3 ماه ادامه دارد. به سلسله نشر داستانهای کوتاه با آن که نوروز گذشت و اما با دریغ در بلخ باستان، سخی، کابل و چندین منطقه دیگر کشور جهنده مولا بالا نشد، اما میله ها ادامه دارد. در این روزها از داستان نویس با شهرت کشور نعمت حسینی داستانی دریافتیم با عنوان در آینه نوروز که همکارم رویا معدومی برای شما می‌خواند.
در آن سوی سالها در روزگاران شاد کودکی که هنوز بار غمها بر شانه هایم نخوابیده بود و هنوز مزه درد در کامم بیگانه بود، با رسیدن نوروز شوق و شادی فراوان در رگ رگ وجودم دویدن می گرفت. هر باری که آمدن نوروز نزدیک تر می شد، خواب از چشمانم کوچ می کرد و تا نیمه های شب بیدار می بودم. لحظه ها به لباس جدیدم که بر میخ آویزان بود خیره خیره می نگریستم و از نگریستن به آنها من گوشت می گرفتم. برای من نوروز زیاد دوست داشتنی بود. در نوروز که زمستان و برف باری هایش رخت سفر می بست و من از چار دیوار خانه و حویلی پافراتر می گذاشتم. در نوروز مانند پرندهی که از قفس رها شده باشد و پرگشایی نماید، مسرور و آزاد می گردیدم و جست و خیز کنان می خواندم: غوچی غوچی بهار شد، فصل گل انار شد. همین که زمستان آخرین نفسهایش را می کشید و بوی تازه فضا را می آگند، پی هم از مادرم می پرسیدم: مادر جان، چند روز به نوروز مانده؟ و مادرم می گفت: 8 روز بچیم، 7 روز بچیم. این پرسشم بارها تکرار می شد تا روزی که از مادرم می شنیدم: بچیم، سبا نوروز است. و من با شنیدن این مژده دستهایم را دور گردن مادرم حلقه می کردم و با صدای فریاد مانند می گفتم: شکر مادر جان که سبا نوروز است، نوروز از زیاد دوست دارم. در صبح نوروز زودتر از دیگران بستر خواب را ترک می کردم و با شور عجیب لباسهایم را از میخ پایین نموده می پوشیدم و جست و خیز زده می خواندم: روز نوروز از خدا جان جنده بالا می شود، از کرامات سخی جان کوربینا می شود. و در آن حال دو چشمم به پدرم دوخته می بود که چه وقت می گوید بریم دیگه که ناوقت می شه. پدرم در روزهای نوروز مرا با خود به میله سخی و بعدن به زیارت آستانه دارالامان و زیارت بابای خودی می برد و پس از ریختن ارزن و آب روی قبرها دوباره خانه می آورد. هر باری که نزدیک زیارت سخی می رسیدیم پدرم دستم را محکم گرفتم می گفت هوش کنی که دستم ایلا نکنی که گم نشی، فهمیدی ها؟ و من دست پدرم را محکم تر می گرفتم و بسی نمی فشردم. در زیارت سخی از دور از دامنه کوه صدای هلهله و شور زیارت کنندگان به گوش می رسید. زنان با چادری ها و چادرهای رنگارنگ، مردان با دستارها و کلاهای گوناگون و بچه ها و دخترهای قد و نیم قد با لباسهای شسته و جدیدشان دسته دسته سوی زیارت سخی می شتافتند و انتظار بلند شدن جنده مبارک را می کشیدند. بعضی از مردها نزدیکتر رفته و آمادگی بلند کردن جنده مبارک را می گرفتند. همین که جنده مبارک را می آوردند صدای شور و فریاد حاضرین به هوا بلند می شد و چنان غریبه بر می خواست که مو را بر تن راست می کرد. در آن هنگام همه یک جا صدا می زدند بسم الله یا سخی شای مردان. زنان ناله و فریاد را سر می دادند و مانند سیل اشک می ریختند و مردان با اخلاص و شتاب فراوان سوی جنده می شتافتند تا در بلند کردن آن سهم بگیرند و ثواب کمایی نمایند. در آن حال سپاهیان کمربندهای چرمیشون را گرفته و برای جلوگیری از ازدحام زیارت کنندگان را از جنده جدا می ساختند. مردم بی توجه به کوشش سپاهیان همچنان فشار می آوردند و می خواستند در بلند کردن جنده سهم بگیرند. جنده به آسانی بلند شد. امسال به فضل خدا روشنی می شه. پس از آن که جنده مبارک محکم در جایش قرار می گرفت، بعضی ها در حالی که دست های کودکانشان را گرفته می بودند، به سوی بازی های دولیگک، چرخ فلک و اسب‌های چوبی می رفتند و بعضی های دیگر هم به سوی خوراکه ها و فروشندگان اسباب بازی بچه ها تا برای کودکانشان چیز بخرند. صدای فروشندگان فضا را پر نموده می بود. بار پدرم یک موترک چوبی برایم خرید و هنوز پولش را نداده بود که چشمم به گودیگک ها افتاد. از رقصیدن گودیگک تبسم روی لبانم نقش بست و به پدرم گفتم پدر جان از این گودیگک ها یکی برم بخرین. پدرم ابروها را بالا انداخت و گفت تو ایره چی میکنی؟ تو خود دختر نیستی، ای برای دختراست. و من پی هم اصرار میکردم تا سرانجام پدرم آه کشید، چین بر جبین انداخت و یکی از آنها را نیز برایم خرید. در راه چند بار کوشیدم تا همانند فروشنده گودیگک را برقصانم، اما بلد نبودم و نتوانستم که آن را مثل فروشنده برقصانم. اوقاتم تلخ شد و با خود گفتم چرا اون نفر خوب رقصاند؟ آن روز باز هم از زیارت سخی به سوی زیارت آستانه و بعدن زیارت بابای خودی رفتیم و پدرم در آنجا توخها را پوش نمود، بر قبرها ارزن و آب ریخت و بعد از دعا دستم را گرفت و سوی خانه روان شدیم. در راه گودیگک را در بغلم محکم گرفته و پی هم به فرشته می اندیشیدم. فرشته پدرش را سالهای پیش از دست داده بود و مادرش اتاقک کوچکی را در حویلی همسایه ما به کرایه گرفته و تک و تنها زندگی می کردند. با آنکه فرشته همسن و سال من بود اما نسبت به من کوچکتر می نمود و هنوز مکتب نمی رفت. او دختر بود گندمگون و باریکندام. موهای سیاه و براقش را مادرش همیشه دو چوتی محکم و سخت می کرد. مژه‌هایش دراز دراز بودند که به زیبایی چشمان سیاهش می افزود. مادرش او را کمتر اجازه می داد که با کودکان دیگر بازی و ساعت تیری نماید. با آنکه غریب و نادار بودند اما همیشه سر و صورت و لباسهای فرشته پاک و ستره می بود. مادر فرشته در خانه ها برای کار کردن می رفت و او را با خود می برد. خودش مشغول کار می شد و فرشته را در گوشه می نشاند. فرشته با گودی هایی که مادرش از تکه ساخته بود سرگرم بازی می شد. او بر هر کدام از گودی هایش نامی گذاشته بود. یکی را پدر گودی ها و دیگری را هم مادر گودی هایش می گفت. پدر را در حصه بالا و گودی های دیگر را در برابرش می نشاند و بدین ترتیب مصروف ساعتیری می شد. همین که به خانه رسیدیم، موترک خود را به گوشه اتاق انداخته و دوان دوان سوی خانه فرشتهشان روان شدم. از شدت دویدن دلم به تپش افتاده بود و دانه های عرق بر پیشانیم نشسته بود. در پشت در اتاقک آنها اندکی درنگ کردم. بعدن خود را به در نزدیک ساختم و آهسته با انگشت به در کوبیدم. صدای گفت: بیا، کیستی؟ در را باز کردم. از اتاقکشان بوی شیر خام به دماغم خورد. فرشته مقابل مادرش نشسته و مادر موهایش را شانه می کرد. آنها با تعجب سویم نگریستند. اولین بار بود که به خانه ایشان می رفتم. سلام داده و بعدن شتاب زده سوی فرشته اشاره کردم که نزدیک بیاید. فرشته گاهی سوی من و گاهی سوی مادرش تری تری می نگریست. سرانجام از جایش بلند شد و نزدیکم آمد و گفت: چی میگی؟ و من بدون این که بیشتر چیزی بگویم گودیگک را برایش داده و گفتم: ایره برای تو خریدیم. و بعدن دوان دوان سوی خانه شتافتم. روزها، ماها و سالها پی هم می گذشتند و نابود می شدند. یاد فرشته را که از شهر ما رفته بود آرام آرام از یاد می بردم. آن روز باز نوروز بود. مادرم مرا صبح وقت از خواب بیدار کرد که دو برادر کوچکم را با خود به زیارت سخی ببرم تا آنها بالا کردن جنده مبارک را از نزدیک ببینند و زیارت نمایند. بسوی زیارت سخی روان شدیم. دلم به شدت می زد و روانم تحت تاثیر قرار گرفته بود. دستای برادرایم را محکم گرفته درست در نزدیکی محلی که جنده بالا می شد رفتیم. همه به شور افتاده بودند. فریاد همه بلند شده بود، اما هرچی می کوشیدند جنده بالا نمی شد. عرق از سر و روی آنهایی که می خواستند جنده را بالا نمایند جاری شده بود. زنان دست به سوی آسمان بلند کرده و دعا می نمودند، ولی تلاش و زاری هیچ کدام سود نمی بخشید. جنده گاه به چپ و گاه به راست خم می شد و درست در جایش قرار نمی گرفت و حتی دوباره نزدیک بود که بر زمین بیفتد. همه می گفتند خدا خیر کند، امسال جنده بالا نمی شه. کدام بلا آمدنی است؟ خدا خیر کنه. لحظه ها و دقایق پی هم می گذشتند و جنده در جایش قرار نمی گرفت. ناله و گریه زیارت کنندگان بیشتر از پیش گردید. همه دستانشان را سوی آسمان بلند نموده و با صدای بلند به التماس پرداختند و از خداوند مدد طلبیدند تا جنده بالا شود. لحظه های دوامدار طول کشید تا به مشکل زیاد جنده بالا شد و سر جایش قرار گرفت. همین که جنده بالا شد، صدای زیارت کنندگان به هوا بلند گردید که نعره می زدند: یا شای مردان، یا شیر خدا. پس از آن که مردم زیارت کردند، آرام آرام به سوی دامنه کوه روان شدند. من نیز دست برادرانم را گرفته به جماعت پیوستم. صدای فروشندگان دورگرد بلند بود. سوی یکی از آنها رفتم تا برای برادرهایم سامان و اسباب بازی بخرم. برای یکیشان گازک و برای دیگرش غرغرانک خریدم. دستم را بردم به جیبم که پول آنها را بدهم. ناگهان چشمم به گودیگک ها افتاد. گودیگک های رقاصه. با دیدن آنها تکان خوردم و چشمانم راه کشیدند و فرشته به یادم آمد. فرشته دخترک همسایه ما که نمی دانستم کجاست، زنده است یا مرده.
داستانی بود با عنوان در آینه نوروز از نعمت حسینی که رویا معدومی تقدیم نمود.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
شنونده های عزیز،
در این بخش برنامه پارچه شعری داریم از سهراب سیرت و صدای مصطفی ارسالی، یکی از شنونده ها.
دیدیم وحشت آمد و لبخند کوچ کرد، اوقات تلخ ماند و ما خند کوچ کرد. اهریمنان که یک سره در شهر ریختند، از کوچه 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 خداوند کوچ کرد. از خاره ها امید و تمنا ربوده شد، پروانه سوخت خاطر هرچند کوچ کرد. دیدیم سازها خفه شد، نغمه ها شکست، سوز از گلوی هرچه هنرمند کوچ کرد. دیدیم ناگهان که خیالات خوب ما از سر پرید و حس خوشایند کوچ کرد. آنچه که مان بطه تریاک و بنگ بود، از ریشه خیر و برکت هلمند کوچ کرد. شعر از سکوی بلخ مهاجر شد، ای دریغ، شور از رگان شهر برومند کوچ کرد. آموی بیقرار و کلاه ره سپار، البرز خسته سوی دماوند کوچ کرد. شلاق خوردش به جرم فقط خودش، گل را به باغ اجازه ندادند کوچ کرد. گل را به باغ اجازه ندادند کوچ کرد.
پارچه شعری بود از سهراب سیرت به صدای مصطفی ارسالی، شنونده ها. یک فیلم مستند زیر نام کودکیم وطنم 20 سال در افغانستان هفته گذشته در یکی از جشنواره های معروف مستند اروپا برنده یک جایزه شد. این فیلم ساخته شعیب شریفی و فیل گرابسکی 20 سال زندگی یک افغان را که در آغاز فیلم کودک 7 ساله است به تصویر می کشد. این فیلم در اصل روایتی از 20 سال وضعیت در افغانستان است. امید مرزبان در این مصاحبه از شعیب شریفی، یکی از کارگردانان این فیلم، پرسیده که درباره فیلم بیشتر بگوید.
خلاص شکر دو جمله بگویم. یک کودک از 7 سالگی الی 27 سالگی، دو دهه زندگی ازیرا دنبال کرده، زندگی ای کودک که نام خدا حالا کتا مردک است.
خودش کودک دارد.
خودش کودک دارد. نامش میر هست. زندگی میر 7 ساله را الان میر 27 ساله دنبال کرده. زندگی میر، خانواده میر، قریه میر، منطقه میر و داستان کل افغانستانه که البته میر و منطقهش نقش مرکزی را داشته، اما گویای داستان افغانستان در 20 سال گذشته بوده. همی که امریکا و همی که با سقوط طالبا و آمدن امریکایی ها و نظامی های کشورهای دیگه به افغانستان، اتفاقا تصادفی فیلم آغاز میشه و در 20مین سال روزی که آخرین سرباز آمریکایی هم از افغانستان خارج میشه، فیلم هم تمام میشه.
خودت هم تقریبا نصف عمرت سر از این فیلم گذشتن.
البته خود فهمیدی که نال ما چند سال هستم، اما بله یک نقل میشه بدارتم که کاملا نصف رای روش عمر من در این فیلم.
این حال محاسبه که چند سال هستی کار خانگی شنونده باشه. معمولا فیلمسازی مستند جنجالای بسیار زیاد داره، آدم با اتفاقات و با صحنه‌های سر میخوره که پیش بینی نکرده. کمی درباره پشت صحنه از این فیلم برای ما بگو شعیب عزیز، که کجاها رفتین، این فیلم شما را به کجاها کشاند و چه چیزایی را دیدین که ممکن اگر این فیلم نمی ساختین نمیدیدین.
بله، فکر میکنم که حتی یک گزارشی که ما شما به تلویزیون و یا با رادیو میسازیم که 2-3 دقیقه است، صحبت کردن با مردم کار دشوار است، چون که مردم باید بدانن نیت شما را، که شما چرا اینا رو مصاحبه میکنین، چی
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، معذرت میخواهیم از اینکه در نتیجه مشکلات تکنیکی مجله فرهنگی رادیو آزادی قسمت از نشر باز ماند و حالا هم در پایان مجله میشنوید که
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و دوستداران مجله فرهنگی آزادی، امیدواریم در ماه مبارک رمضان عباداتتان به درگاه خدا قبول گردد. صحبتی بود با شعیب شریفی، کارگردان فیلم مستند کودکیم وطنم 20 سال در افغانستان، که در یکی از جشنواره های معروف مستند اروپا برنده یک جایزه شده بود.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
شماری از والدین از چپ دستی اطفالشان نگرانی دارند و این گروه به این باورن که چپ دستی از دیدگاه اسلامی غیر موجه است و نباید با دست چپ غذا خورد و کارهای روزمره را انجام داد. و اما به باور شماری از علمای دین، با تأکید و اعتقاد به راستی و اهمیت راستی، خوردن غذا با دست را که پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم چنین می کردن مقبول تر دانستند و تقلید از هر عمل آنها سنت است و ریشه علمی آن که در این روزها ثابت شده نیست مغایر ارشاد پیامبر اسلام نیست. و اما عادت به چپ دستی ارتباط مستقیم با کمکاری و فزونی عمل با یکی از دستان است و منبع اختیاری آن نیز مربوط به مغز می شود و این تحقیق علمی را همکارم جاوید فیضی می خواند.
شماری از والدین به این باورند که ممکن است فرزندانشان که با دست چپ می خورد، می نویسد و یا سایر کارها را انجام می دهد، خود به خود راست دست شود. ولی این امکان وجود دارد که وی در عادت چپ دستی باقی ماند. اما شماری از مردم از چپ دستی فرزندانشان نگرانی دارند و آن را حتی عمل خلاف شرع می دانند که گویا شیطان چپ دست عمل می کند. پس بهتر است که راست دستی یا چپ دستی فرزند خود را مشخص کنیم. نوزاد انسان نه راست دست و نه چپ دست است، ولی در ماهای اول زندگی کم کم به یکی از دست ها تمایل بیشتر را نشان می دهد. در 6 ماهگی اکثر نوزادان دو دست را به طور مساوی به کار می برند و در پایان سال اول زندگی تمایل به یکی از دست ها قابل مشاهده و تشخیص است. در طی 2 سال نیز کودکان گاه دست اصلی خود را به دیگر تغییر می دهند، ولی تعداد این تغییر کمتر از سال اول است و به طوری که تعداد تغییر در 30 سال زندگی کمتر از سال دوم می شود، تا اینکه در 6 سالگی دیگر تقریبا در یک دستی ثابت می مانند. هر نیم کره مغز کنترل یک قسمت از بدن را بر عهده دارد و به این ترتیب نیمکره چپ مغز کنترل طرف راست بدن و نیمکره راست مغز کنترل چپ بدن را کنترل می کند. در اکثر مردم طرف راست بدن به علت فعال بودن نیمکره چپ نسبت به طرف چپ بدن آنها برتری دارد. بدین معنا که بیشتر از چشم و گوش و دست و پای راست خود استفاده می کنند. اما در برخی ها طرف چپ برتری دارد. اما افرادی نیز وجود دارند که طرف راست یا چپ آنها تماماً برتری ندارد، بلکه بخشی از اندام طرف راست و بخشی از اندامهای طرف چپ آنها برتر می باشد. در این گونه افراد عدم غلبه طرفی مغز وجود دارد. البته همیشه این غلبه مشکل ساز نیست، اما وجود برتری جانبی مغز می تواند کارایی افراد را افزایش دهد. برقراری برتری در یکی از دست ها موجب احساس ثبات و اطمینان و کسب مهارت های کامل حرکتی در فعالیت ها می شود. اما جواب به این سوال که کدام بهتر است به فرهنگ جامعه که در آن زندگی می کند بستگی دارد.